اینه راز دوغ آلیس، نوش جونتون. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس، آلیس برای خانواده.
ارمغان طبیعت.
به نام خدا. سلام خدمت شما تک تک عزیزان و شنوندگان فرهیخته برنامه ارمغان طبیعت. امیدوارم که اوقات خوشی را سپری کرده باشید و بتونید در نیم ساعت پیش رو با ما باشید. عزیزان، در این برنامه ما جدیدترین یافته‌های تحقیقاتی و توصیه‌های علمی رو از طریق کارشناسانی که در برنامه شرکت می‌کنند به اطلاع شما می‌رسونیم. شما هم اگر نظری دارید می‌تونید از طریق سامانه پیامکی 30,000,36,37 اون رو با ما مطرح کنید. و اما موضوع ما صحبت در مورد تولید گوشت مرغ در ایران و نگاهی هم به جهان هستش. پس با ما همراه باشید. دوستان خوبم، دعوت کردم از آقای مهندس حسن رهنما، مهندس دامپروری و کارشناس ارشد مدیریت، مدیر تولید و فعال در حوزه تولید جوجه یک روزه گوشتی و گوشت مرغ، که در خدمتشون باشیم و این بحث رو به اتفاق در حضور شما عزیزان پیگیری بکنیم. آقای مهندس رهنما، سلام عرض میکنم و خوش آمد میکنم.
نام خدا، خیلی خوشحالم که در خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز هستم. در خدمتتون هستم، امیدوارم که حضور من برای برنامه شما مفید باشه.
زنده باشید. آقای مهندس رهنما، زحمت کشیدید در برنامه قبلی هم راجع به بحث مدیریت تولید، رسالت مدیریت تولید صحبت کردیم و اینکه موانعی که در تولید گوشت مرغ در شرایط حاضر در کشور ما هست، به مباحثی پرداختید، نقطه نظراتی داشتید، راه حل‌هایی رو. در این برنامه هم می‌خوایم که حالا عزیزان و شنوندگانی که تازه به عنوان شنونده به ما پیوستند، در مورد تولید گوشت مرغ در ایران صحبت بکنیم و اگر لازم شد مقایسه‌ای هم بکنیم با شرایط جهانی. در حال حاضر تولید گوشت مرغ در کشور ما به لحاظ کمی، به لحاظ کیفی به چه صورت هست؟ ما جایگاهمون در مقایسه با سایر کشورها رو به چه صورت میتونیم نگاه بکنیم؟
بله، عرضم خدمتتون که گوشت مرغ در کشورمون حدوداً در آمارهای سال مالی گذشته،
بله،
حدوداً 2.2 میلیون تن تولید شده در کشور،
بله،
که بر اساس مقایسه و رده‌بندی بزرگترین تولید کنندگان گوشت در دنیا، ما معمولاً بین ردیف هفتم یا هشتم تولید کنندگان گوشت مرغ دنیا قرار میگیریم. و جهت مزید اطلاع عرض بکنم که در حال حاضر حدود 120 میلیون تن در دنیا گوشت مرغ تولید میشه که این آمار فاو، سازمان خاربار جهانی سازمان ملل متحد هست، و آمار ایران هم علاوه بر آمارهای داخلی در فاو حدود 2,170,000 تن در سال گذشته اعلام شده.
درست.
پس بر این اساس ما جایگاه خوبی داریم که میتونیم حرفی برای گفتن در تولید داشته باشیم. اما سوال جناب علی یه اشاره‌ای به بحث کیفیت کرد. در بحث کیفیت ما باید بیشتر کار بکنیم.
درست.
که کیفیت هم برای رفاه حال مصرف کنندگان،
بله،
هم برای رقابت جهانی و توسعه صادرات،
درست،
از مبانی موفقیت ما خواهد بود.
درسته. آقای مهندس، ببینید هر کشوری در ارتباط با تولید، به خصوص آنچه که مربوط میشه به تغذیه مردم خودش، یک سری سیاست گذاری هایی رو داره. ما هم در کشورمون سیاست گذاری هایی رو متناسب با شرایط کشورمون داریم. آیا شما به عنوان یک کارشناس، به عنوان یک متخصص، تصورتون چی است از اینکه سیاست گذاری های موجود در تولید گوشت مرغ منافع تولید کننده و مصرف کننده رو تضمین میکنه یا نه، یا باید به اصطلاح به پیشنهادات دیگه ای توجه کرد؟
بله، عرض کنم که خب در بحث قبلی اشاره مختصری به موضوع شد، ولی بله، چون سوال یک مقدار متمرکزتر هست روی موضوع، خدمتتون یک کمی نزدیکتر به مسائل اشاره خواهم کرد. این اساساً برای این که یک تولید موفق باشد، به خصوص تولید گوشت مرغ به عنوان بنیان پروتئینی به اصطلاح مورد نیاز خانواده ها، یا به عبارت دیگر بهترین منبع و در دسترس ترین منبع تأمین پروتئین خانوار مطرح است. سیاست گذاری ها خب بر اساس نگرانی هایی که در سالیان گذشته در کشور وجود داشته که توان تولید کشور در حد نیاز کشور بشه و وابستگی از بازارهای جهانی محدود یا حتی قطع بشه، و بخشی از سیاست های گذشته کشور بوده. خب بیشتر از نظر من کارشناس بیشتر به کمیت توجه شد.
درست.
و کیفیت ما الان نیاز به بازسازی و
کار بیشتر داره.
کار بیشتر داره.
درسته.
چرا؟ چون که امروز دانش مصرف کننده ها اولا تغییر کرده، انتظاراتشون بالا رفته، و من تولید کننده باید اینطور به مصرف کننده کالایی که تولید میکنم نگاه بکنم که ایشون معنای کیفیت رو میداند،
بله،
نیاز بدن رو به لحاظ بهداشت و سلامتی بسیار بهتر از چند دهه قبل درک میکنه.
بله.
لذا ما بایستی کیفیتمون رو متناسب با نیاز امروز اصلاح بکنیم. که خب حالا چه موانعی بر سر این وجود داره؟ همطور که عرض کرده بودم، یکی موانع سرمایه است.
درسته.
چون شما به محضی که سراغ کیفیت میخواید برید، اولین چیزی که میخواید تکنولوژی های بهتر به کار بگیریم، مواد غذایی مناسبتر مصرف بکنیم،
بله،
دسترسی به مراکز تأمین مواد اولیه رو برای کشوری مثل ایران که سهم عمده نیازهای پرورش مرغ گوشتیش از منابع خارجی است.
درست.
ارتباطات قوی تجاری برای ما لازمه تا بتونیم منابع درست رو انتخاب بکنیم و با کار کارشناسی دقیق در واقع از ریشه کیفیت مورد نیاز مصرف کننده رو تضمین بکنیم. در واقع گوشه ایست از رقابت پذیر کردن تولیدات ما.
درست.
که هم منافع داخلی دارد هم منافع بین المللی.
درست. متشکرم. آقای مهندس، بحث تکنولوژی رو هم مطرح کردید. من میخوام که بریم و برگردیم در قسمت بعدی بشنویم اگر صحبتی از بحث قبلی شما باقی مونده، و همینطور راجع به تکنولوژی هم من سوالی داشته باشم. آقای مهندس حسن رهنما، مهندس دامپروری و کارشناس ارشد مدیریت و فعال در حوزه تولید جوجه یک روزه گوشتی و گوشت مرغ. آقای مهندس رهنما، ابتدا اگر از بحث قبلی چیزی باقی مونده بشنویم، شنونده صحبت شما باشیم و بعد راجع به تکنولوژی من صحبتی رو دارم.
بله، عرض بکنم خدمتتون که بخوایم به جزئیات بپردازیم، خب وقت برنامه این اجازه رو نمیده، ولی دو مورد رو به نظر من لازم است که سم و نظر شنوندگان عزیز من برسونم. یکی این که در بحث قبلی اشاره شد، وقتی که تعداد تولید کننده زیاد و قدرت تولید کننده کم باشه، بازار واسطه گری رونق میگیره.
درست.
ما با اصل واسطه گری مسئله نداریم.
بله.
ولی کیفیت و تعهد واسطه گری در کشور مسئله است.
درست.
ما وقتی صحبت از کیفیت میکنیم، یعنی امکان دسترسی به تمام مراحل شکلگیری یک تولید برای ما الزامیه. قابلیت ردیابی کیفیت مواد و اتفاقات و برنامه هایی رو که منجر به تولید محصول میشه برای ما باید امکان پذیر باشه تا ما بتونیم صحبت از تضمین کیفیت بکنیم.
بله.
لذا فرایند واسطه گری و در واقع فاقد هویت بودن بسیاری از ارتباطات تجاری در کشور تا کنون صدمه های قابل توجهی رو به تولید و نهایتاً به مصرف کننده وارد کرده.
درست.
و امروز همطور که تا حدودی بنده هم مطلع هستم، در سطح کشور تلاش زیادی میشه برای رفع این موانع و در واقع پیوسته کردن فعالیت ها برای تولید کنندگان به نوعی که تولید کنندگان بزرگتر تحت برند های مشخص و شناسنامه دار شدن محصولات در بازار حضور پیدا بکنن، که این نوع فعالیت تجربه جهانی کشورهایی که با ما مشابهت فرهنگی دارن مثل ترکیه این پروسه رو در سالیان گذشته طی کردند.
بله.
که مثلا در کشور ترکیه با 30 تولید کننده بزرگ یا 50 تولید کننده بزرگ، ولی محصولات شناسنامه دار و قابل نظارت برای مراکز نظارتی.
درسته.
و تسهیل در برنامه ریزی و تأمین نیاز جامعه تونستن تولید گوشت مرغ رو در کشور مدیریت کنن. برزیل و بسیاری از کشورهای دیگر ما میتونیم مثال بزنیم. حالا این دوتا کشور چون برای مردم ما خیلی آشنا هم هستند در زمینه گوشت مرغ، این فرایند رو طی کردن و الان نسبتاً موفق هستن، ولی ما هنوز درگیر اون موانعی هستیم که خدمتون عرض کردم.
درسته. خب نکته‌ای بود و پیشنهادی که آقای مهندس رهنما شما مطرح کردید. حالا شرایط کشور ما هم به گونه‌ای است که به اصطلاح تعدد، حالا نمیدونم متاسفانه یا خوشبختانه، زیاد است. تعداد واحدهای تولید کننده بسیار زیاد است. مسئولینی که این صحبت رو شنیدن میتونن این رو به عنوان یک پیشنهاد مورد بررسی قرار بدن و اگر شرایط دیگه هم مناسب باشه به سمت و سوی بریم که به لحاظ مدیریتی امکان مدیریت به خصوص بر موضوع کیفیت رو بتونیم داشته باشیم، با کاهش و کمیت تعداد تولید کننده ها و یا حداقل ادغامشون یا برندسازی که اینا همشون تحت عنوان یک برند کار و فعالیت کنن تا بشه به لحاظ کیفی بیشتر نظارت کرد. آقای مهندس رهنما، من راجع به بحث فناوری و تکنولوژی میخوام این رو مطرح بکنم که در حال حاضر اگر بخوایم به اصطلاح کیفیت رو کمیت رو افزایش بدیم، از منظر شما به عنوان یک مدیریت تولید، دستیابی به فناوری‌های جدید اصلا نیاز هست یا نه به سطحی رسیدیم که ما با فناوری‌های روز دنیا میتونیم برابری بکنیم؟
عرض کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان گرامی این که فناوری همطور که خودتون میدونید در واقع یک روند رو به جلو و پیوسته است. شما در هیچ تولیدی نمیتونید با تکنولوژی گذشته نیاز آینده جامعه رو تأمین بکنه.
بله.
گوشت مرغ هم به خصوص با توجه به این که اصلاح مداوم پتانسیل مرغ در جهان صورت میگیره، همونطور که در جلسه قبلی اشاره شد، بحث نژادهای با پتانسیل تولیدی بالا که وقتی ما میگیم یک مرغ گوشتی در طول 40 روز استعداد رسیدن به وزن بالای 2.5 کیلو و اگر به اسناد یا راهنمای نژادها ما اشاره بکنیم تا 2.8 کیلو تا 42 روز پرورش میتونه دست پیدا بکنه در شرایط زندگی سالم،
بله،
طبیعتاً همراه با این نیاز ما نیاز تکنولوژیک داریم.
درست.
که تکنولوژی رو حداقل به دو بخش عمده میتونیم تقسیم بندی بکنیم: بخش دانش و توانمندی های علمی کارکنان مرتبط تو این بخش،
بله،
و بخش ماشینالات و تجهیزاتی که روزانه بر اساس نیاز پرنده،
درست،
در جهان در واقع تولید و تطبیق داده میشه برای رسیدن به پتانسیل های مورد نظر.
درست. خیلی متشکرم. عزیزان، شما شنونده صحبت‌های من ناصر نوروزی با آقای مهندس حسن رهنما، مدیر تولید و فعال در حوزه تولید جوجه یک روزه گوشتی و گوشت مرغ هستید. با ما همراه باشید. آقای مهندس رهنما، در حال حاضر به نظر شما، باز اینجا هم به عنوان یک کارشناس، تولید گوشت در کشور ما مزیت حساب میشه؟
عرضم به خدمتتون که بله، به این صراحت که من گفتم واقعا اعتقاد بهش دارم. چرا؟
بله.
چون برای کشوری مثل ایران، همطور که عرض کردم، با جغرافیای بزرگ،
درسته،
1.7 میلیون کیلومتر مربع ما مساحت داریم، عرض کنم خدمتتون در مقایسه با سایر منابع پروتئینی مثل گوشت قرمز و آبزیان، گوشت مرغ مزیت دارد، برای جهان مزیت دارد و برای ما هم طبیعتا مزیت دارد.
درسته.
بحث توسعه روستایی هست، بحث اشتغال زایی هست،
بله،
و از همه مهمتر این که ما در کشور براش سرمایه گذاری کردیم.
درسته.
و امروز قدرت رقابتی رو، پتانسیل در واقع دستیابی به اون قدرت رقابتی رو داریم حتی برای صادرات و در حوزه کشورهایی که ارتباط مرزی با ما دارن و یا بازارهای در دسترس ما تلقی میشن، ما جلوتریم و توان تولید و صادرات برای تأمین بازارهای منطقه هم داریم. و عرضم به خدمتتون که اساساً گوشت مرغ در برنامه ریزی سازمانهای جهانی مرتبط با تأمین پروتئین،
خب،
به عنوان غذای اصلی الان شناخته میشه در همه جهان.
جالب.
در نتیجه با پیشرفتی که توی بحث توانمندسازی پرندگان برای بازدهی بالاتر شده و دانش تغذیه که مترادف رشد کرده، دانشی که در مدیریت بیماری ها در جهان و در کشور ما هم رشد کرده و بسیاری از این امکاناتی که در اختیار هست، طبیعتاً تولید گوشت مرغ یک مزیت انکارناپذیر است.
درسته. آقای مهندس، ببینید، شما مزیت هایی رو برای تولید و مصرف گوشت در داخل کشور اشاره کردید و واقعا با تاکید به عنوان یک مزیت مهم برای کشور ما اسم بردید. حتی دنیا هم که صحبت راجع بهش میکردید و چشمانداز آینده رو در ارتباط با مصرف مرغ تو دنیا هم همین مسئله رو مطرح کردید که اونجا هم چنین شرایط و مسائلی وجود داره. ولی در این حال احساس میکنم که نگرانی هایی خب در شما دیده میشه که حالا تو صحبتاتون در فهوای کلام بود که میتونید برای اینکه این نگرانی‌ها رفع بشه به عنوان پیشنهاد مطرح کنید که یک مورد رو هم اشاره کردید. خب میخوام ببینم که اینجا اگر بخوایم هم بحث شما رو جمع‌بندی بکنیم و همین که پیشنهادی برای رفع این نگرانی‌ها داشته باشید چه چیزایی میتونیم بهش اشاره بکنیم؟
عرضم به خدمتتون که خب بخوام خیلی ساده به موضوع اشاره کرده باشم، بحث بهره‌وری هست.
بله،
بهره هر تولیدی که بهره‌ور نباشد طبیعتاً هم زیان برای تولید کننده است، هم برای مصرف کننده و در سطح ملی هم زیان تلقی میشه.
درست.
خب نگرانی من تولید کننده، من کارشناس که دارم در این صنعت کار میکنم، این است که من باید بتونم محصولی رو تولید بکنم که قدرت رقابتی داشته باشد. یعنی چی؟ یعنی دسترسی به همطور که اشاره کردم به دانش، تکنولوژی، به منابع مالی مناسب با نوع شغل و یا فعالیتی که دارم و دانش نیروهای انسانی در دسترس در داخل کشور، که ما به نظر من برای نیرو انسانی محدودیت در حال حاضر نداریم. دانش در مجموع خوبه ولی شرایط کشور تولید رو محدود کرده، منابع به سختی تامین میشه و منابع مالی نرخ بالایی دارن و به نوعی سرمایه گذاران رو نسبت به فعالیت در این بخش محتاط میکنه.
درست.
علی رغم این که تولید گوشت مرغ یک محصولی است که نیاز به معرفی به جامعه نداره، جز نیازهای اولیه خانواده است، طبیعتاً سرمایه گذاری باید مطلوبیت داشته باشه در کشور، که ما در حال حاضر مقداری با دشواری در این زمینه مواجه هستیم. و اینکه تولید کنندگان ما باید باور به تئوری بهبود مستمر رو داشته باشند. خب برای رسیدن به این به اصطلاح نظام مدیریتی که بهبود مستمر رو ما بخوایم مدیریت بکنیم، لازمش داشتن مجموعه های دانشمند و مجموعه هاییست که توان جذب متخصصین و جذب تکنولوژی رو داشته باشند. در این صورت به نظر من اگر سیاستگزاران و یا بخش سیاستگزاری کشور هدایت بکنه مسیر سرمایه گذاری و مسیر تولید رو به سمت برندسازی،
درسته،
به سمت سرمایه گذاری های کلان که بتوانند پاسخگو باشند به نیاز جامعه و به سیستم های نظارتی بخش دولتی که ما بهش اشاره میکنیم، مسئول سلامت جامعه هست که در حال حاضر کنترل کیفیت براش کار دشواریه. ولی وقتی که برندهای مطرح در سطح کشور فعالیت بکنند، کار دولت و کار دستگاه نظارتی هم نسبتاً ساده تر، فنی تر و تخصصی تر شده و ما به راحتی میتونیم هم در بازار دنیا رقابت بکنیم.
بله.
هم حتی با وارد کردن مواد اولیه، چون سوبسید امریست که هم در جهان هم در ایران در اختیار کشاورزان قرار داده میشه.
بله.
ولی سیاست های بعدی برای این که ما بتونیم حضور پررنگ داشته باشیم در همه جا، حتی در بازار داخلی خودمون، که فردا تولید کنندگان خارجی به ما حمله نکنند، جایگزین تولیدات ما نشند و سرمایه گذاری های ما رو به بی بهره و غیر فعال نکنند، ما باید رشد بکنیم.
بله.
باید به سمت نوآوری و خلاقیت در گوشت مرغ و یا محصولات فراوری شده گوشت مرغ تا انتهای زنجیره تامین به اشکال مختلف روند بهبود مستمر رو مدیریت شده پیگیری بکنیم.
بله. بسیار عالی. پس آقای مهندس، ما باید با نوآوری و خلاقیت تا آخرین حلقه زنجیره تولید دائم بحث پایش رو داشته باشیم و بهبوددهی سیستم یا فرایند رو بهش توجه بکنیم تا بتونیم نه تنها در داخل کشور، حتی نگاهی به بازارهای صادراتی هم داشته باشیم و اونجا هم حرفی برای گفتن. آقای مهندس حسن رهنما، مدیر تولید و فعال در حوزه تولید جوجه یک روزه گوشتی و گوشت مرغ و همچنین مهندس دامپروری و کارشناس ارشد مدیریت، از شما بسیار بسیار سپاسگزارم که در برنامه ارمغان طبیعت شرکت کردید و مطالب مهم و کلانی رو در ارتباط با تولید گوشت مرغ در ایران به اطلاع عزیزان رسوندید. امیدوارم مسئولینی هم که مسئولیت دارن صحبت‌های ما رو شنیده باشن و اگر نظری پیشنهادی دارن میتونن از طریق همین برنامه اون رو با ما مطرح کنند و ما قطعاً در اختیار عزیزان و سایر شنوندگان قرار خواهیم داد. امیدوارم که بتونیم در برنامه‌های آتی هم از حضور شما، نظرات شما در برنامه استفاده بکنیم. باهاتون خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
متشکرم.
عزیزان و شنوندگان فرهیخته برنامه ارمغان طبیعت، تا برنامه دیگر، آغوش امن خداوند نگهدارتان.
ستاره شب بانوی ماه و مهتاب، واسه رسیدن به ستیق خورشید، وقتش رد بشی از این دوراهی، جایی نمونده واسه شک و تردید. قله مهربونی رو رصد کن، بذار که دنیا بشنوه صدا تو، باید که حس رفتن و رسیدن تازه بمونه تا همیشه با تو. امروز تو یه جاده رو به فردا، فرست به هرچی آرزوی خوبه، یاد خدا کلید هر معما، یاد خدا کلید هر معما. دوراهیه مسیر لحظه هامون، یه پنجره به سمت زشت و زیباست، تو این مسابقه کسی برنده است که مثل تو دلش قده یه دریا. گذشته مثل آینه رو به روته، امروز تو یه جاده رو به فردا، فرست به هرچی آرزوی خوب، یاد خدا کلید هر معما، یاد خدا کلید هر معما.
خوبه بدونیم معاشرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین